چه ابریشمین آواها و بعضی کوتاه مثل ایا حروف الفبا. و اما سخن شاعر در این شعر چیست؟ او به حروف الفبا خطاب می کند، چیزی که وسیله ساختن کلمه است و کلمه نیز اسباب کار شاعر است. او حروف الفبا را درخت های بیشه آواها، یعنی صداها و کلمات می داند. در واقع حروف الفبا چیزی است که یک شاعر بیش از چیزی با آنها سر و کار دارد و شاعر به این حروف می گوید: نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ های سبز شما. نهال باور من از برگ های شما تهی نباشد، یعنی اینکه هیچگاه من از سرایش شعر دور نباشم، چون واقعا شعر مهمترین مشغولیت یک شاعر است و مایه دلبستگی او به جهان، و به همین سبب شاعر خود را مدیحه خوان حروف الفبا می داند. مدیحه یعنی شعری که در ستایش کسی سروده شده باشد و خیلی از شاعران قدیم مدیحه خوان پادشاهان بودند. طبیعتاً در مقابل این مدیحه پاداشی هم می گرفتند که به آن صله می گفتند. گاهی این صله ها بسیار فاخر و گران قیمت بوده است، به طوری که تعبیر زر پیلوار برای آنها به کار می رفته است، یعنی مقدار سکه طلایی که باید یک فیل آن را حمل کند. نظامی گنجوی می گوید: زر پیلوار از تو مقصود نیست، که پیل تو چون پیل محمود نیست. حالا با این اطلاعات بیاییم و باقی شعر را بخوانیم. شاعر به حروف الفبا می گوید که من عمری مدیحه شما را گفتم. چه سالهای دراز که با خضوع گیاهان در آستانه باد مدیحه خان شما بودم، و در قبال آن مدیحه ها اکنون صله‌ای می خواهم. مدیحه خان صله خواهد کنون ز درگهتان. ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا. اما آن صله چه چیزی است؟ شاعر از حروف الفبا چه چیزی طلب می کند؟ زر پیلوار می خواهد؟ نه، من از شما نظر پیلوار می خواهم. و اینجا شعر پس از یک ابهام و تعلیق به اوج خودش می رسد و پایان می یابد. شاعر به عنوان صله از حروف الفبا فقط چهار حرف می خواهد: من از شما دو هجا چهار حرف میهن را، چه غمگنانه چه ناامیدوار می خواهم. او فقط میهن می خواهد و تمام، هیچ آرزوی دیگری ندارد. می بینید که شعر با چه شکل اندوه باری به غربت و بیوطنی اشاره می کند. همه توان و قوت شعر ذخیره می شود و در این چند سطر پایانی آزاد می شود. تعبیرهای غمگنانه و ناامیدوار پایان اندوهناک شعر هستند. در اینجا یک هنرمندی زبانی هم خودنمایی می کند. ما کلمه امیدوار را داریم و همین طور ناامید و ناامید را هم داریم. شاعر با ترکیب اینها ناامیدوار را می سازد که تازگی دارد. شعرهای واصف باختری و دیگر شاعران بزرگ زبان فارسی معمولاً از این نوع آوری های زبانی خالی نیستند. مروری داشتیم بر شعر صله از واصف باختری. تا فرصتی دیگر، بدرود.
دل مردان خدا راست ز تو نور حیات، یا قتیل العبرات. شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات، یا قتیل العبرات. به ابی انت و امی گل گلزار رسول، راحت جان بتول. مرتضی سیرت و صورت حسن و حمزه صفات، یا قتیل العبرات. ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق، ای قرار دل عشق. چون تو مصباح هدا هستی و کشتی نجات، یا قتیل العبرات.
ساعت 5
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مشاور وزیر خارجه حکومت طالبان گفت تأمین امنیت مراسم ماه محرم به ویژه عاشورا نشان داد که دسیسه ها برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی در افغانستان راه به جایی نخواهند برد. با گزارش رادیو دری، ذاکر جلالی افزود اهل تشیع و تسنن در افغانستان همواره در مقاطع مختلف تاریخی زندگی مسالمت آمیز داشتند و وحدت و همبستگی آنها بی نظیر است. و اظهار کرد در جنگهای داخلی افغانستان دستهای پیدا و پنهان برای افروختن آتش جنگ مذهبی تلاش کردند، اما این دسیسه ها راه به جایی نبرد. جلالی گفت در شرایط کنونی نیز برخی جریانها برای دامن زدن به تنش مذهبی در افغانستان تلاش میکنند، اما تلاش آنها به جایی نخواهد رسید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً گفته است که تأمین امنیت مراسم محرم امسال در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. اداره استخبارات حکومت سرپرست افغانستان از خونسازی طرح حمله تروریستی داعش با عزاداران حسینی در شهر کابل خبر داد. با گزارش رادیو دری، ریاست اداره استخبارات 06 حکومت سرپرست افغانستان در بیانیه اعلام کرد اعضای یک باند داعش که قصد داشتند به مراسم عزاداری در شهر کابل حمله کنند، قبل از رسیدن به هدف در ناحیه پنجم امنیتی شهر کابل توقیف شدند و مقادیر زیادی مواد منفجره از آنان به دست آمد. این بیانیه می افزاید نیروهای امنیتی همچنین چندین نفر را در ارتباط با پایین آوردن پرچم‌ها و نمادهای عاشورایی در شهر کابل توقیف کردند که شماری از آنها زن هستند که این افراد با هدف تحریک شیعیان دست به چنین اقداماتی می زدند. بر اساس اعلام اداره استخبارات 06 حکومت سرپرست افغانستان، برای تأمین امنیت عزاداران حسینی در ایام محرم و عاشورای امسال 13,000 نیروی نظامی در سراسر افغانستان به کار گرفته شد. پیش از این نیز گزارش هایی از توقیف 3 نفر به اتهام پاره کردن پرچم های عاشورایی در شهر کابل منتشر شده بود. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد در پی هشدار تلفنی او با رهبر طالبان، این گروه در مدت 18 ماه جرأت نکردند که به عساکر آمریکایی در داخل خاک افغانستان حمله کنند. دونالد ترامپ در چهارمین روز گردهمایی ملی جمهوری خواهان با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوران ریاست جمهوری او افزود: در آن زمان در مکالمه تلفنی با رهبر طالبان هشدار دادم که بعد از توافق اگر یک آمریکایی را بکشید با شما طوری برخورد خواهیم کرد که در تاریخ بی سابقه باشد. نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یادآور شد. این در حالی است که هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اوت 2021، 13 عسکر آمریکایی کشته و 45 نفر دیگر هم زخمی شدند که اگر من در آن زمان رئیس جمهور بودم این اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای این کشور از افغانستان را شرم‌آور خواند و ادعا کرد اگر من رئیس جمهور بودم تا وقتی طالبان به وعده‌های خود عمل نمی کرد نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نمی کردم. و همچنین با اشاره به تسلیحات آمریکایی بر جای مانده در افغانستان گفت آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن با خروج نیروهایش از افغانستان تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در افغانستان را جا گذاشت که طالبان اکنون آنها را به فروش می‌رسانند. رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود آمریکا نه تنها این سلاح‌ها بلکه پایگاه هوایی بگرام را نیز تخلیه کرد که اکنون چین از آن استفاده می‌کند. ترامپ مدعی شد برنامه من به گونه‌ای بود که نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی و مشروط از افغانستان خارج شوند. دونالد ترامپ در حالی این سخنان را بیان می‌کند که توافقنامه دو همیان آمریکا و طالبان در زمان ریاست جمهوری وی امضا شد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج می‌شدند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از فعالان اقتصادی ترکیه بر توسعه و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تأکید کرد. نورالدین عزیزی در دیدار با اعضای انجمن کارآفرینی و اخلاق تجاری جمهوری ترکیه در کابل، افغانستان را نقطه وصل کشورهای منطقه دانست و ظرفیت افغانستان را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری بی‌نظیر خواند. زهرا سلطانی در این زمینه از کابل گزارش می‌دهد.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اعضای انجمن کارآفرینی و اخلاق تجاری ترکیه دیدار کرده است. عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی این وزارت، میگوید که در این دیدار دو طرف با تاکید بر گسترش روابط حسنه میان دو کشور در مورد توسعه و تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. آقای آخونزاده می افزاید وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان خواهان همکاری و روابط حسنه با کشورهای اسلامی و ویژه با ترکیه می باشد.
محترم آقای نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، با اعضای محترم انجمن کارآفرینی و اخلاق تجاری جمهوری ترکیه ملاقات نمود. در این ملاقات آن دو طرف ضمن تاکید بر روابط حسنه دو کشور در طول تاریخ و تقویت داد و ستد تجارتی پیرامون توسعه و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی بحث و گفتگو کردند.
آقای آخونزاده همچنان میگوید هدف از سفر اعضای انجمن کارآفرینی و اخلاق تجاری ترکیه به افغانستان شریک سازی دیدگاه آنها در بخش تقویت تجارت و اقتصاد و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان است.
قابل ذکر است که انجمن کارآفرینی و اخلاق تجاری ترکیه با 350 عضو فعال بزرگترین انجمن تجاری آن کشور می باشد که در سکتورهای مختلف فعالیت دارد و هدف از سفر اعضای محترم این انجمن شریک سازی دیدگاه های آنها در بخش رشد و تقویت تجارت و اقتصاد و آشنایی با فرصت های سرمایه‌گذاری در افغانستان می باشد.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله حمیدالله قاسمزی رابطه تجارتی افغانستان با ترکیه را با سود کشور دانسته و میگویند ترکیه نقطه وصل منطقه با کشورهای اروپایی بوده و حکومت طالبان باید رابطه تجارتی و اقتصادی را با ترکیه حفظ و تقویت کند.
رابط مجدد بازرگانی افغانستان با ترکیه از یک جهت میتونه در راستای محصولات تجارتی واردات و صادرات از اهمیت خوب برخوردار باشه. در کنار ازی ممکن سرمایه گذاران ترکی علاقمند بشن تا روی معدن افغانستان، روی زراعت و صنعت در افغانستان دی سرمایه گذاری بکنن مشترک با افغانا، تا اینکه بتونه از یک جهت مشکلات اقتصادی رو کاهش بده و از جهت دیگر بتونه در راستای اشتغال زی از اهمیت خوبی برخوردار باشه.
صادرات و واردات افغانستان به ترکیه در جریان 6 ماه اول سال 2024 به ارزش 52 میلیون دلار بوده که از این میان 13 میلیون صادرات و 39 میلیون واردات می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری.
معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت تأمین ثبات و آرامش در کشور و خدمت رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف از وظایف و تعهدات حکومت سرپرست است. عبدالسلام حنفی در دیدار قدرت الله ابو حمزه والی کنر افزود لازم است مسئولان محلی برای برطرف کردن مشکلات مردم و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر تلاش کنند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با تلاش مسئولان محلی جهت حل مشکلات شهروندان و ایجاد رفاه اجتماعی آنان تاکید کرد. هر در خبرنامه‌ای گفته است که مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا با مولوی قدرت الله ابو حمزه والی کنر دیدار کرد و در این دیدار مولوی قدرت الله ابو حمزه راجع به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حکومتداری محلی در کنر به معاون اداری ریاست الوزرا معلومات ارائه کرده گفت مسئولان و مجاهدان آن ولایت جهت آسایش مردم و ارائه خدمات به آنان، حفاظت از جنگلات ولایت، خدمت به عودت کنندگان که از کشورهای همسایه به کشور برگشتند و برطرف ساختن مشکلات آنان تلاش میکنند. والی کنر افزود که راه اندازی پروژه های انکشافی، ایجاد مدارس، مکاتب و مراکز صحی در این ولایت نیازمند توجه و همکاری مسئولان امارت اسلامی میباشد و از بزرگان امارت خواست که در زمینه رسیدگی کنند. مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزراء در این دیدار تأمین ثبات و آرامش در کشور و نیز خدمت رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف را از وظایف و تعهدات امارت اسلامی خواند و گفت که لازم است مسئولان محلی جهت برطرف ساختن مشکلات مردم و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر تلاش کنند. معاون اداری ریاست الوزراء تأکید کرد مسئولان امارت اسلامی افغانستان با توجه به امکانات دست‌داشته خود و خواسته های مطرح شده رسیدگی خواهند کرد. این در حالی است که مردم علاوه از بهبود اقتصادی خواهان کار و اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پروژه نیمه‌کاره حکومت محلی طالبان تهدید برای حیات شماری از باشندگان طالبان، عنوان گزارش همکارم سمی خاوری است که به اتفاق می شنویم.
پروژه نیمه‌کاره حکومت محلی طالبان تهدید برای حیات شماری از باشندگان طالبان. حکومت محلی طالبان در تخار سال گذشته تصمیم گرفت تا در دو طرف نهر شهروان، بزرگترین آب جاری در طالقان که هزاران جریب زمین را در چند ولسوالی به شمول مرکز آبیاری می کند، بستر ایجاد نماید و در اطراف آن غرض عبور و مرور مردم جاده بسازد که در پی آن صدها منزل مسکونی و باغیات باشندگان حوضه مرکز را تخریب نمود. اما این پروژه بنابر دلایل نامشخص به پایه اکمال نرسید و هنوز به شکل نیمکار باقی مانده است. اکنون که آب این دریا افزایش پیدا کرده، صدها خانواده در دو طرف این دریا زیر تهدید واقع شده اند و احتمال تخریب بیشتری منازلشان نیز وجود دارد.
باید یک گابیان کاری شود، یک یا سیمید یا گابیان باید یک چیز بسازه که آب نبره.
اینمی او خیزی از تابستان از او زیاد می آید اینجا، اینمی محل مکمل خانه کلش ورخطاست، شاو روز خو نیستم.
باشندگان طالقان هرچند از استرداد زمین های غصب شده در دو طرف نهر شهروان توسط حکومت و ایجاد جاده برای عبور و مرور مردم استقبال می کنند، اما می گویند اگر قرار باشد اطراف این دریا تحکیم بندی نشود، با افزایش آب احتمال تخریب منازل مسکونی و جاده وجود دارد. حمیدالله یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید سطح آب در دریای شهروان افزایش یافته و احتمال تخریب منازل مسکونی بیشتر شده است.
امو سرکا خوی خام است دیگه، جای پخته نیست که پخته باشه نمیبره هیچ وقت. سرکی خام است، خامه که دو بغله بود میبره. اگر امور دولت پخته کاری کنه هیچ وقت او را نمیبره.
با این حال مسئولان در ریاست حوضه دریایی طالقان میگویند پروسه استرداد بستر کانال شهروان شهر طالقان در آستانه تکمیل شدن است و با اتمام آن برنامه مؤثری را برای تحکیم بندی روی دست دارند. سراج الدین وحاج رئیس حوضه دریایی طالقان میگوید کار استرداد زمین های غصب شده در اطراف نهر شهروان کماکان به پایان رسیده و به زودی برنامه تحکیم بندی را آغاز می کنند.
موضوع پاکاری کانال که ما انشاءالله این را روی دست داریم، نهاد با دفتر محترم نیفیو شریک شده و بعد از این انشاءالله پیلانی چی را کوش میکنیم که طرح تحکیماتی از این را انشاءالله روی دست میگیریم و انشاءالله در این راستا ما کوش میکنیم که تحکیم شده.
کانال شهروان طالقان با داشتن 96 کیلومتر طول یک از منابع مهم آبی در ولایت تخار و شمار می رود که با انتقال 40 متر مکعب آب 85 هزار جریب زمین زراعتی شهر طالقان و ولسوالی های بهارک و خوجیغار تخار آبیاری می گردد. کانالی که توقف کار تحکیم بندی آن زندگی صدها تن را در دو طرف دریا به خطر مواجه ساخته است. نگرانی که باشندگان طالقان تأکید بر ادامه کاری آن دارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. خبرهای پایانی را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. در این لحظه از بعد از ظهر جمعه دعای شریف صمات را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق احساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنونده های عزیز و گرامی، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه پندهای حکیمانه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. ممنون که در کنار ما هستید و شنونده برنامه پندهای حکیمانه. امام علی علیه السلام در حکمت 50 نهج البلاغه می‌فرمایند: دلهای مردم از هم ترسان و گریزان است، به کسی روی آورید که خوشرویی کند. در این کلام گوهربار حضرت علی علیه السلام به مسئله مهم محبت اشاره می‌فرماید، اینکه انسان نسبت به کسانی که نمی‌شناسد نوعی احساس بیگانگی می‌کند، ولی اگر طرف مقابل از راه محبت وارد شود در برابر او احساس آرامش خواهد کرد. محبت حیات بخش دل هاست. همه مردم تشنه دوستی و محبت هستند و دوست دارند محبوب دیگران باشند. احساس محبوبیت دل انسان را شادمان می گرداند. کسی که بداند محبوب کسی نیست، خودش را در این جهان پرآشوب تنها و بی کس می شمارد. بنابراین همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود، در حالی که با احساس محبوبیت می تواند رشد کند و در صفات عالی انسانیت به کمال برتر دست بیابد.
همانا قلبها همانند بدنها افسرده می شود. پس برای شادابی قلبهایتان سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجوید.
انسان با فطرت پاک و الهی که خداوند به او عطا کرده است، هم خود تشنه محبت است و هم محبت را نثار دوستان و نزدیکان خود می کند. البته شاید محبت کردن برای بسیاری از افراد کار چندان راحتی نباشد، به خصوص نسبت به کسانی که نمی شناسد نوعی احساس بیگانگی می کند. البته سختی آن به معنای پیچیده بودنش نیست. این مطلب برای انسانی که تازه در شهر یا در محله وارد می شود و ساکن می گردد کاملا محسوس است. او حتی از همسایگان نزدیکش فاصله می گیرد. اما اگر چند بار با او سلام علیک کند و به دیدارش برود و هدیه‌ای برایش بفرستد، رابطه دوستی آنها محکم خواهد شد.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
دوستان، انسان ذاتاً روح اجتماعی دارد و نمیتواند تنها زندگی کند و تمام پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بشر در سایه همین روح اجتماعی است. اما این بدان معنا نیست که در برابر هر فرد ناشناخته‌ای اظهار محبت و دوستی کند. دوست شدن احتیاج به مقدمات دارد، همان گونه که عداوت و دشمنی نیز مقدمات می خواهد. همه ما هر روز فرصت‌های زیادی برای محبت کردن به دیگران، مخصوصاً نزدیکان و عزیزانمان داریم. یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد محبت، عمل به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرماید: سه چیز است که محبت انسان را نسبت به برادر دینیش صفا می‌بخشد: با چهره گشاده با او روبرو شود و در مجلس جای مناسب به او بدهد و او را به محبوب ترین نامهایش صدا کند. سخن پایانی این که فراموش نکنیم که وقتی به فردی محبت میکنیم و این محبت به قدری بر او تأثیر میگذارد که او هم در حق فرد دیگری محبت میکند و آن فرد و افراد بعدی هم به همین شکل این چرخه و روند را ادامه میدهد، در نهایت تمام این محبت ها و انرژی های مثبت به سوی ما و اطرافیان ما باز خواهد گشت. یاران گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام فاتحی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودند قلوب الرجال وحشیه، فمن تألفها اقبلت علی. دلهای انسانها وحشیه، یعنی فرار کننده است، رمنده است. فمن تألفها اقبلت علی، هر کی بتونه با اونها الفت بگیره و با اونها انس بگیره رو به سوی او میکنند، به سمت او میاند. در این کلمه نورانی به چند نکته باید توجه بکنیم. بحث اول این که قلبها به دست خداست، یا مقلب القلوب و الابصار. ما میگیم مقلب القلوب خداست، اوست که قلبهای ما رو دگرگون میکنه. لذا تو دعا درخواستمون اینه که بهترین حالها رو به ما بده، بهترین حالت قلبی رو به ما بده، خشوع قلبی رو به ما بده، ما اهل خشوع باشیم، قلبمون نرم باشه. این اولین نکته. نکته بعدی راجع به الفت قلبی هست که در آیه 63 سوره مبارکه انفال داریم، فرمود و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. یه خدا بین قلب ها رو الفت داد، و اگر این الفت قلب به واسطه خدا نبود، اگه شما تمام اون چه که روی زمین بود رو خرج میکردید که این دلها رو به هم نزدیک بکنید، نمیتونستید. ولکن الله الف بینهم، اونی که الفت دهنده است خداست، اونی که دلها رو به هم نزدیک میکنه پروردگار متعاله. لذا از همینجا باید بدونیم که اگر دو تا دل از هم دور میشن، دعا خیلی مؤثر هست. باید از خدا بخوایم که این دلها رو به هم نزدیک بکنه. این هم نکته بعدی. نکته سومی که باید توجه بکنیم اینه که یک سری از اعمال هست که باعث الفت قلبی میشه، باعث میشه افراد به هم نزدیک بشن. اینجا امیرالمومنین علیه السلام به یکیش اشاره کرده، همون الفت، انس گرفتن، ارتباط صمیمی با دیگران. این که انسان اهل تکلف نباشه، صمیمانه دیگران رو دوست داشته باشه، باعث میشه که دیگران هم با او ارتباط برقرار بکنند. اگه قلبشون از او رمنده است، به سوی او جلب بشه. توی روایتی از وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام هست که فرمودن ثلاثون یصفین ود المرء لأخیه المسلم. سه تا چیز هست که محبت انسانها رو نسبت به برادر دینیش صفا میبخشه، یعنی الفت ایجاد میکنه. یلقاه و بالبشر اذا لقیه، وقتی که برادر مؤمن رو میبینه با چهره گشاده با او برخورد بکنه، لبخند به صورتش باشه. دوم و یوسع له فی المجلس اذا جلس الی، وقتی تو مجلسی نشسته برادر دینیش وارد میشه، در مقابل او بلند بشه، به او جا بده. این ایجاد الفت میکنه، ایجاد محبت میکنه. و سوم یدعوه به احب الاسماء الی، و او رو به محبوب ترین اسمش صدا بزنید. هر اسمی که او دوست داره او رو صدا بزنید. بعد اینها ایجاد الفت و محبت میکنه.
عزیزان همراه، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمان رسیدیم. چنانچه مایل هستید با این برنامه در ارتباط باشید، دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در خدمت شماست تا از طریق پیام کوتاه با برنامه خودتان در ارتباط باشید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست، و همچنین نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدان.
ژوای حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
ما را به زخم‌های تنت از سپهر چشم، غیر از ستاره ریختن ای ماه چاره نیست. ای آسمان چگونه تو را دل ز غم نسوخت، در سوگ مهر گر دلت از سنگ خاره نیست. محمل ببست سوی عراق از حجاز و گفت، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. جان را سپرد دست خدا ناخدای عشق، جز وصل یار بحر وفا را کناره نیست. صائم عروس باور و اندیشه تو را، غیر از ولای خون خدا توق و یاره نیست.
قصه من قصه درد است، درد قصه تنهای مرد است، مرد قصه مهمان شدن شیرها، سر سفره شمشیرها. هرچه چراغ است تو خاموش کن، گوش دلت را بگشا گوش کن. ای شنوا راوی ماجرا، نیست به جز حضرت خون خدا. سید و سالار شهیدان در، تشنه خدایا ز قفس خستم، خسته ز دیوار و در بستم، نقطه وصل تو و دیدار تو از کجا تا که خریدار تو، این من دل بسته من مبتلا، روی بدان سوی کنم ای خدا، گرچه در آن نقطه سر از تن دهن، سر به سر نیزه دشمن دهن، گفتم اون آگاه رسیدیم ندام، عاشق من وعده ی ما کربلا، عاشق من وعده ی ما کربلا.
دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه انشاءالله. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. با این امید از شما دعوت میکنم برنامه افغانستان در هفته که گذشت را بشنوید.
افغانستان خارج ساخته شده،
اشعار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به
موقعیت آقای غنی، فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم برنامه ها دوستان قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما میتونین که دنبال بکنید. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید که همراه ما باشید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم که شنونده برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در افغانستان، تأکید کابل بر گسترش روابط با ایران، و ادامه بن‌بست در روابط طالبان و پاکستان.